برنامه شیرین بیان رو بشنوید.
شیرین بیان
به نام خدا. سلام، فرا رسیدن بهار طبیعت و عید نوروز رو به شما تبریک میگم. ما در برنامه شیرین بیان بنا داریم هر روز یکی از نوشته‌های فاخر در حوزه طنز رو به بیانی ساده برای شما روایت کنیم. امیدواریم هر روز در همین ساعت با ما همراه باشید. سفر شاه عبدالعظیم، نوشته محمد علی جمالزاده. سید محمد علی جمالزاده از نویسندگان برجسته ایرانی، پدر داستان کوتاه زبان فارسی و آغازگر سبک واقع‌گرایی به سبک و سیاق امروز است. جمالزاده در 23 دی ماه 1270 در اصفهان به دنیا آمد و در 17 آبان 1376 در ژنو درگذشت. داستان‌های جمالزاده با انتقاد از وضع زمانه به صورت ساده، طنزآمیز و آکنده از ضرب المثل‌ها و اصطلاحات عامیانه است. اکنون از کتاب آسمان و ریسمان نوشته محمد علی جمالزاده خلاصه داستان کوتاه سفر شاه عبدالعظیم را تقدیمتان می‌کنم. تمام دلخوشی من و تمام خانواده من تنها همان یک روز در سال بود که پدرم ما را به حضرت عبدالعظیم می برد. برای سوار شدن بر واگن اسبی در جلوی سبز میدان در خیابان دباغخانه در نزدیکی سردر ارگ و بازار گلوبندک صف می بستیم. صدای زلنگ زلنگ اسب‌های واگن نزدیک می‌شد و واگن‌چی شلاق به دست واگن را باز می‌داشت. واگن از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشمه رد می‌شد و می‌رسید به سراح امین حضور و خیابان ماشین و در مقابل ایستگاه خط آهن عبدالعظیم که گارد خط آهن خوانده می‌شد می‌ایستاد. در ایستگاه جمعیت بسیار همه در پشت در به انتظار اینکه کی باز خواهد شد به همدیگر فشار می آوردند. بالاخره در باز می شد و جمعیت مثل سیل به جان واگن‌های فکسنی و زوار در رفته می افتادند. مسافرین که مثل مورچگانی که به لاشه جانور مرده‌ای افتاده باشند از سر و کله یکدیگر بالا می رفتند و پایین می آمدند و می لولیدند. عاقبت الامر می رسیدیم. از همانجا پدرم نوکرمان را برای خرید ماست و کباب شاهزاده عبدالعظیم که شهرت بسزایی داشت به بازار می فرستاد که زودتر بیاید. خانه مشهدی حمزه خانه زواری مختصری بود. آب حوزش به قدر دم موش روان، باغچه هلالی شکلش این بر و آن بر حوز، و درخت چنار دراز و باریکی که تناب معروف مرتازان هند را به خاطر می آورد به طرف آسمان قد کشیده بود. 4 تا اتاق بیشتر نداشت. همه کاهگلی ولی با ایوان. در یکی از آنها خود صاحب خانه با زنش منزل داشت. اتاقهای دیگر تنها با حصیرهای پاره‌ای که ریسمانهایشان مانند رگ و ریشه بدن خشک شده بیرون افتاده بود، مفروش بود. در خانه باز بود و خودمانی وارد شدیم. به سر و صدای بچه ها، زن باغبان از اتاق بیرون دوید، در حالی که لبه چادر نماز چیت رنگ پریدهش را در میان دندانها گرفته بود. فوراً ما را شناخت و سلام و دعا و تعارف و احوال پرسی شروع شد، چنان که گویی با مادرم خواهر خوانده هستند. یک روب تعارف به ناف یکدیگر بستند. بالاخره حوصله پدرم سر رفت، جلو آمد و گفت: پس مشهدی حمزه کجاست؟ نمی بینمش. گفت: والا امروز 13 روزه که افتاده، نه یه چک آب، نه یه ذره نون از گلوش پایین نرفته، پوست شده و استخون. پدرم گفت: مگه طبیب نیومده؟ میشه دیدش؟ گفت: چه عرض کنم، میگه پول طبیب و دوا نمیدم. بفرمایید. پدر و مادرم وارد اتاقشان شدند و من هم فرزند ارشد بودم و پا به پا دنبالشان براه افتادم. هوای خفه و گرفته‌ای بود. در گوشه اتاق در زیر لحاف کهنه و پنبه نمایی چشم بسته افتاده بود و تنها سر و گردنش دیده می‌شد. سرش تراشیده بود و آن صورت زرد استخوانی و چشم‌های گود رفته و لب‌های چروکیده و بیگوشت اگر صدای غیر منظم نفسش نبود می‌پنداشتی مرده است. پدرم به اون نزدیک شده گفت: مشهدی سلام، خدا بد نده، انشالله بلا دوره، منو میشناسی؟ چشم چپش را نیم باز کرد و نگاه بیرمقی که نگاه گوسفند سربریده را به خاطر می آورد به پدرم انداخت و گفت: خوش آمدید. پدرم به روی بالینش خم شده با صدای بلندتری گفت: چرا نمیخوای دکتر بیارن؟ چشمش را باز بست و دو ابرو را به علامت انکار بالا برد و با صدای خفیفی که شبیه آه بود گفت: لزومی ندارد. و چنان که گویی به خواب رفت دیگر به سخنان پدرم جوابی نداد. از اتاق بیرون آمدیم. آنگاه مسئله قیمت کرایه به میان آمد. مادرم از یک طرف و زن باغبان از طرف دیگر رشته دور و دراز چانه زدن را گرفته مدت مدیدی از طرفین کشیدند بدون آنکه بگذارند قطع شود. زن باغبان یک تومان می‌خواست و مادرم با دو قران شروع کرد. درست مثل این بود که مادرم در پایین نردبان بلندی ایستاده باشد و زن باغبان از بالاترین پله آن به ما نگاه کند. مدام مادرم یک پله را نیم وجب به نیم وجب بالا می رفت و زن باغبان از پله خود نیم گره و نیم گره پایین تر می آمد. پدرم حوصله این معامله گری های زنانه پردرد سر را نداشت. کنار آب روان حوض نشسته در فکر فرو رفته بود و با ترکه‌ای که در دست داشت با آب بازی می کرد. عاقبت فریادش بلند شد که آخر این الا کلنگ بازی تا به کی؟ خسته شدم، داره ظهر میشه. در همان اثنا نوکرمان هم با ماست و کباب رسید و مادرم خواهی نخواهی داشت سپر می انداخت و به شش قران راضی می شد و زن کت خدا هم نم نمک داشت از خر شیطان پایین می آمد و نزدیک بود که بگوید خیرش را ببینید که ناگهان صدای بریده بریده مشهدی حمزه از اتاق به گوش رسید که مگه دیوونه شدی؟ شش قران چیه؟ این حرفا کدومه؟ نخیر نخیر، کمتر از هشت قرون نمیشه، هرگز راضی نخواهم شد، آخه هشت قرون. و ناگهان صدایش قطع شد و صدای خرخر ناهنجاری به گوش رسید، چنان که گویی کسی بیخ خرش را گرفته و فشار میدهد. زنش سراسیمه خود را در اتاق انداخت و صدای شیونش بلند شد که وای وای، مرده مرده. شتابان وارد اتاق شدیم. منظره وحشتناکی بود. دهانش باز و دندانهایش کلید و چشمهایش بی اندازه باز مانده بود. پدرم انا للهی گفت و در همان گوشه اتاق به دیوار تکیه داد. چشمهایش را به زمین دوخت. معلوم بود که در عالم دیگری سیر می کند. مادرم با حرفهای پیش پا افتادهی که در این قبیل موارد می زنند، سعی داشت زن شوهر مرده را تسلیت بدهد. من در آن عالم خردسالی فهمیدم که مشهدی حمزه باغبان از گیرودار معامله و نعاری و بگونگو رسته و به سراغی رفته که از دردسر کرایه و اجاره فارغ است و ضمناً دستگیرم شد که فاصله میان چانه زدن و چانه انداختن بسیار اندک است. از بیابان عدم تا سر بازار وجود، در تلاش کفنی آمده عریانی چرد.
وقتتون بخیر. فرصتی هست تا شنونده برنامه بهار نو باشیم.
بهار نو.
به نام خدای بهار آفرین. خورشید را برای تو بادا همه طلوع. مهرتابان لبخندی دیگر زد و صبح به همگان سلام کرد. سلام طبیعت، سلام سبز بودن، سلام زندگی. اگر کسی از من بپرسه تاریخ اختراع اولین دوربین عکاسی به کی برمیگرده، من میگم به شعر شاعران. حرفهای شاعرانه خیلی مواقع حرفهای از جنس تصویرند و شاعران به منزله عکاسانی هستند که بسته به میزان مهارتشون هر کدوم یه عکس ناب از محیط اطراف یا از تخیل خودشون میگیرند. بهاری ها از زیباترین جلوه های عکاسی شاعرانند. باد نوروزی همی در بوستان بتگر شود، تازه سنش هر درختی لعبتی دیگر شود. باغ همچون کلبه بزاز پردیبا شود، باد همچون طبله عطار پرعنبر شود. سوسنش سیم سپید از باغ بردارد همی، باز همچون عارض خوبان زمین اخضر شود. رویبند هر زمینی حله چینی شود، گوشوار هر درختی رشته گوهر شود. چون حجابی لعبتان خورشید را بینی ز ناز، گه برون آید ز میغ و گه به میغ اندر شود. در بهار نو همراه ما باشید. در این قسمت از برنامه سراغ کارشناس خوبمون سرکاخم دکتر سپیده موسوی میریم و درباره عکاسی شاعران از بهار حرف میزنیم. دکتر سپیده موسوی، درود بر شما، عید کماکان بر شما گرامی و فرخنده باد.
ممنونم. صبح فروردین ماسوله است یا که خود اردیبهشت قمصر کاشان، کشت ما را نوبهار این لب خندان. سلام های محمدیان، سلام دوستان جان، خوشحالم از اینکه یک بار دیگه در این روز بهاری در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم.
سپاسگزارم هم به خاطر حسن سلیقتون در انتخاب اون سگانی ابتدایی و همین که قرار هست در مورد عکاسی شاعران از بهار صحبت کنیم. اول بگیم که منظورمون از عکاسی شاعران دقیقا چی هست و بعد بریم به سراغ بست موضوع.
همونجور که خودتون به زیبایی اشاره کردید، انگار که شاعران اولین عکاسان به نوعی تاریخ بشری بودن. از چه لحاظ؟ از این لحاظ که مخصوصا وقتی که وارد طبیعت میشن و اون هم طبیعت بهار و مسحور اون همه زیبایی و دلانگیزی که طبیعت میشن، از اونجا که نمیخوان هیچ کدوم از این زیبایی ها را از دست بدن، دونه دونه اون تصاویری که میبینن در شعر خودشون با زبان تصویر شعر خودشون ارائه میدن. انگاری که اونا یک عکاسن و حتی میتونیم بگیم در یک مرحله انگار یک نقاشن. این نقاشی و عکاسی رو با هم دیگه به زیبایی در شعرشون ارائه میدن و چقدر برای ما ادبیاتی ها دنیای زیبای هر شاعری در دنیای تصاویرش خلاصه میشه. هرچون تصویر قشنگتر باشه و زیباتر باشه و محسوستر و ملموستر و بدیعتر باشه، بیشتر به چشم ما میاد. و اتفاقا شاعران به هنگام بهار، حالا این خود سحر و جادوی بهاره یا اینکه اون طبع شاعرانه و ظریف اوناست که اونا رو به اینجا میکشونه، هر چی که هست، تصویرهایی که از بهار ارائه داده میشه در مجموع پر از زیبایی، پر از تصاویر بدی و خیال انگیزه که هر خواننده‌ای رو به خودش جلب میکنه.
بسیار خوب. شاد با این تفاوت که در مورد هنر عکاسی اون ثبت و اون نگه داشتن اون لحظه به زبان تصویر هست و در مورد شاعران اون ثبت و نگهداری به زبان آوایی، در واقع نمود آوایی داره. بسیار هم زیبا. در فرصت پیش رو این بحث رو به اتفاق خانم دکتر سپیده موسوی پی خواهیم گرفت. شنونده برنامه بهار نو هستید از شبکه رادیویی فرهنگ و من مهدی محمدیان در کنار کارشناس برنامه خانم دکتر سپیده موسوی در مورد بهاریه‌های ادب پارسی صحبت می‌کنیم. خانم دکتر، در همین بهاریه‌ای که در ابتدای برنامه خواندیم از عنصری با این مضمون که باد نوروزی همی در بوستان بتگر شود، تجلی این عکاسی رو چطور می‌بینید؟
این عکاسی که الان دربارش صحبت کردیم بسیار ملموسه در این قصیده. خب همونطور که می‌دونیم و در جلسه قبل هم گفتیم، این که در شعر شاعران سبک خراسانی ما تشبیهات و تصاویر ملموس و محسوس داریم. دقیقاً در شعر عنصری که شما خواندید به خوبی این قضیه دیده میشه. ببین مثلا میگه باغ همچون کلبه بزاز پردیبا شود. خب مخاطب باغ رو میشناسه، کلبه رو هم مفهوم کلبه رو میتونه، واژه بزازم که همون پارچه هستش، معنی پارچه فروش هستش. وقتی دیبا هم میگه تصور روشنی هم کماکان همه از دیبا دارن. پس میان اون تصویر رو در ذهن خودشون طرف، اون عکس رو در ذهن خودش نقش میبنده و توصیف بهار به خوبی در ذهنش نقش بسته میشه. یا وقتی میگه باز همچون عارض خوبان زمین اخضر شود، فقط کافیه مخاطب واژه عارض که معنی چهره و اخضر که معنی سبز هستش رو بدونه، دقیقاً این تصویر و این عکس در ذهن او متجلی میشه. حتی در همین چهره که شما قرائت کردید، من فیلم برداری هم دیدم، یعنی در کنار عکاسی ما انگار فیلم هم داریم. اونجا که میگه گه برون آید زمیق و گه به میغ اندر شود، انگار که داخل ابر میشه و از ابر هم بیرون میاد، یعنی یک تصویر دنباله دار، انگار یک فیلم هم ما توی این شعر به خوبی میتونیم مشاهده کنیم. اینجاست که ما با عکاسی شاعران، خصوصا عکاسی شاعران سبک خراسانی پی میبریم.
بسیار خوب. فقط شاید در تکمیل صحبت‌های شما بشه این رو هم گفت که در برخی مواقع این شاعران حتی از هنر یک عکاس هم فراتر میرن و آنچه که در واقع اتفاق میفته چیزی بر اون میافزایند در پرتو اندیشه و خیال خودشون، و اون تصویر رو حتی زیباتر یا خیال انگیزتر از اون چه در واقعیت داره رخ میده در زبان ایجاد میکنند. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر سپیده موسوی. در بهاریه های دیگر، بهار نوهای دیگر هم باز کنار شما خواهیم بود در برنامه بهار نو. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، این برنامه بهار نو رو در این لحظه به پایان میبریم، حال که بهار خنده زد و ارغوان شکفت. بدرود.
میرسد با عریقی از خونچه های خوش رنگ و پرندگانی خوشالان، نامش نوروز است و ما به استقبالش آمده ایم. مبارک با این جلوه دلگشا، این بهار زیبا.
جهان زیبا شد، بلبل چمن آرا شد.
در نوروز است که تازه می شود به می خوانم شعر چکاوکان.
بهار سرسبز دلم یه سال تازه، به عشق تو امسالم یه دنیا رازه.
موج افم رادیو 90.5 مگاهرتز، رادیو نوران، صدای همدلان.
وقتتون بخیر عزیزان شنونده. از تهران رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. عرض میکنم که همکارانمون آماده هستن تا برنامه زنده ساز نوروز رو به مدت 150 دقیقه تقدیم شما کنن. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.